رادیو کالج پارک، برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند، برنامه 153، جمعه 3 خرداد ماه 1387، برابر با 23 مه 2008. سلام دوستان، من افشین هستم و خوشحالم که امروز هم با یک برنامه دیگه از رادیو کالج پارک با شما هم. من امروز به تنهایی موجی هستم و چون در این ابتدای برنامه صحبت خاصی هم برای گفتن ندارم، بریم به اولین برنامه گوش بدیم فعلا، برنامه‌ای که نرگس برامون تهیه کرده با عنوان تصادم محفوظ‌ترین رازهای طبیعت.
در نهم ماه می سال 2008 اخبار پر بود از وقایع پرسر و صدای طبیعی و سیاسی، از گردباد خشمناک میانمار گرفته تا مبارزات انتخاباتی بین کلینتون و اوباما و مککین. وقتی که اومدم که اخبار روز رو چک بکنم، یک خبر علمی که صفحه اول CNN رو علی‌رغم جریانات روز به خودش چند ساعتی اختصاص داده بود، توجهم رو جلب کرد. این خبر در مورد تئوری‌های یک فیزیکدان جوان معاصر بود. نظریاتی که در صورت اثبات شدن اثر ژرفی در درک ما از طبیعت و جهان و کهکشان ها می‌گذاره. اثری که به مانند اثر نظریات نیوتن و اینشتین دید و فهم ما رو نسبت به قوانین حاکم بر جهان دگرگون میکنه. عنوان این خبر بود تصادم محفوظ‌ترین رازهای طبیعت. این مقاله در مورد نظریات یک فیزیکدان و تئوریدان معاصر به نام نیما ارکانی حامد بود. نیما ارکانی حامد در سال 1972 در آمریکا به دنیا آمد. او والدین ایرانی داره و بعدها شهروند کانادا شد. ارکانی حامد لیسانس خودش رو در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه تورنتو دریافت کرد و برای تحصیلات تکمیلی خودش به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رفت و دکترای خودش رو در سال 1997 از اون دانشگاه دریافت کرد. سپس برای ادامه مطالعات فوق دکترای خودش به دانشگاه استنفورد رفت و در سال 99 به عنوان استاد در دانشگاه کالیفرنیا برکلی در دانشکده فیزیک مشغول به کار شد و سپس در سال 2001 مشغول به کار در دانشگاه هاروارد شد. دوستان سلام، من نرگس هستم. در برنامه امروز ترجمه تقریبی مقاله‌ای رو که در روز 9 ماه می سال 2008 در مورد تئوری‌های این فیزیکدان نوشته شده بود تهیه کردم. این مقاله اینطور آغاز میشه: دیدن یک شتاب دهنده ذرات مثل یک زیارت مذهبی است، حداقل برای نیما ارکانی حامد. یک ردیاب بسیار عالی جایی رو که ذرات به طور غیرقابل درکی کوچک با انرژی فوق‌العاده بالایی به هم برخورد میکنن رو احاطه میکنه. تصادم‌هایی که ممکنه پیش‌بینی‌های ارکانی حامد رو درباره ویژگی‌های کشف نشده طبیعت تایید کنه. ارکانی حامد تنها در اواسط سومین دهه زندگی هست و پیش از این خود رو به عنوان یکی از اندیشمندان پیشرو در زمینه فیزیک ذرات از دیگران تمیز داده. نظرات انقلابی او درباره چگونگی کارکرد جهان بالاخره در اواخر امسال در برخورد دهنده بزرگ سوئیس Large Hadron Collider یا LHC که در صورت کامل شدن پرقدرت ترین شتاب دهنده ذرات در جهان خواهد بود به آزمایش در میان. این شتاب دهنده که خرج اون بین 5 تا 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه، توانایی پاسخگویی به سوالاتی رو داره که فیزیکدان‌ها برای دهه‌های متمادی داشتن. هزاران دانشمند از سراسر جهان در حال همکاری با این پروژه در مؤسسه اروپایی تحقیقات هسته‌ای یا سرن هستند. اگر نتایج هر یک از پیشبینی‌های ارکانی حامد رو تایید کنه، این نتایج اولین بست و تعمیم به درک ما از مکان و زمان از زمان آلبرت اینشتین خواهند بود. ما در حقیقت این تضمین رو داریم که یک چیز غافل کننده خواهیم داشت. ارکانی حامد در LHC که درون یک تونل دایره 17 مایلی کار خواهد کرد گفت. کریس تولی، پروفسور فیزیک دانشگاه پرینستون، از ارکانی حامد به عنوان یک گوهر یاد کرد و گفت که او در حال باز کردن ذهن ما و خلق کردن یک دنیای جدیدی از نظریات است که عقاید به جامانده عمیق و از قبل تشکیل شده ما رو درباره مکان و زمان به چالش می کشونه. تولی گفت که از دید آزمایش‌های بزرگی که در LHC انجام میشه، هیچ مقدار پول یا صنعتگری نمیتونه بینش و بصیرتی رو که ناشی از درمیان گذاشتن داده‌های LHC با یک رویاگر واقعی مثل نیما ارکانی حامد است رو تولید کنه. ارکانی حامد، پروفسور پیشین هاروارد، اکنون استاد مؤسسه پراعتبار مطالعات عالی پرینستون واقع در نیوجرسی، جایی که اینشتین از سال 1933 تا 1955 کار کرده است. او از هاروارد به IAS اغوا شد. من مطمئن هستم که این یک ضربه کاری به حساب اومده. دانیل مارلو، استاد فیزیک دانشگاه پرینستون که با این پروژه همکاری میکنه، گفت. ارکانی حامد در شرح دادن چگونگی کارکرد جهان طبق قوانین نسبیت اینشتین دست داشته. شرح قوانینی که جهان رو در مقیاس‌های بسیار بالا توضیح میده و در این حال تابع قوانین کوانتوم مکانیکی است که جهان رو در مقیاس‌های بسیار کوچکتر از قابل رویت شدن با چشم شرح میده. بعضی از رازهای کلیدی که از نزاع این نظریات سرچشمه می‌گیرند، عبارتند از چرا جاذبه در مقایسه با نیروهای بنیادی دیگر فیزیک مثل نیروی الکترومغناطیسی انقدر ضعیف است و چرا عالم انقدر عظیم است. این مسائل از اونجا ناشی میشن که در مقیاس‌های غیر قابل درکی کوچک ذراتی که تشکیل دهنده دنیای ما هستند به نظر میان که به طور کاملا متفاوتی از اون چیزی که تصور میشه رفتار میکنن. به عنوان مثال اگر شما در حال رانندگی باشین، دستگاه GPS به شما میگه که کجا هستید و سرعت سنج به شما میگه که چقدر سریع حرکت میکنید. اما در مقیاس ذراتی مثل الکترون‌ها این غیر ممکنه که هم مکان و هم سرعت رو در یک آن بدونیم. خود این عمل که سعی کنیم این رو بفهمیم مقدار فوق‌العاده زیادی انرژی لازم داره. اگر انقدر انرژی لازمه که جای یک ذره رو تعیین کنیم، اون وقت همه ذرات باید تغییرات انرژی موقتی در خودشون داشته باشن که کوانتوم فلکچویشن یا نوسان کوانتومی نام داره. این انرژی تبدیل به جرم میشه، چرا که اینشتین طبق معروف گفته که انرژی و جرم طبق رابطه ای مساوی MC2 قابل تبدیل به هم هستند. ارکانی حامد گفت این فوق‌العاده مرموزه که الکترون یا در حقیقت هر چیزی که میشناسیم و دوست داریم و از اون تشکیل شده به طور فوق‌العاده‌ای پرجرم‌تر از اون چیزی که هست نیست. یک نظریه که در دهه‌های اخیر آشکار شده و ادعا می‌کنه که به رازهای فیزیک مثل این کمی آرامش ببخشه، تئوری سوپرسترینگ یا به طور مخفف استرینگ تئوری است. در حالی که قبلاً دانشمندان باور داشتند که کوچکترین و غیر قابل تقسیم ترین ساختار تشکیل دهنده جهان ما ذرات بودند، استرینگ تئوری میگه که دنیا از حلقه های نوسان کننده فوق‌العاده کوچکی به نام استرینگ تشکیل شده. دانشمندان میگن برای اینکه این حلقه ها به طور درستی جهان رو بسازن، اونها باید در 11 بعد به ارتعاش در بیان. هر کسی 3 بعد فضایی رو مشاهده میکنه و 1 بعد رو برای زمان میشناسه. اما مدل‌های نظری پیشنهاد میکنن که حداقل 7 بعد دیگه وجود داره که ما نمیبینیم. ارکانی حامد به همراه فیزیکدانان ساواس دیموپلوس و گیا دیوالی ادعا کردند که بعضی از این ابعاد بزرگتر از اون که قبلا تصور می شدن هستند. به طور دقیق تر به بزرگی 1 میلیمتر. فیزیکدانان این مدل رو ADD نام دادن به خاطر حرف اول نام خانوادگی نویسندگان این نظریه. ارکانی حامد گفت که ما هنوز این ابعاد اضافی رو ندیدیم چون جاذبه تنها نیرویه که میتونه دور اونها بگرده. نظریه حلقه‌ها یا استرینگ تئوری مورد حمله قرار گرفته چرا که برخی معتقدند که هرگز نمیتونه به آزمایش در بیاد. هرچی باشه حلقه‌ها قراره که کوچکتر از هر ذره‌ای که پیدا شده باشن. اما ارکانی حامد میگه که LHC میتونه به مشاهده مستقیم حلقه‌ها یا حداقل اثبات غیر مستقیمی از وجودشون بیانجامه. در حقیقت با کوبیدن ذرات به هم LHC ممکنه ذرات رو در حال سرخوردن به درون یا خارج از ابعادی پیدا کنه که ارکانی حامد روی توضیح دادنشون کار کرده. بنابر سایت USLHC، تصادف‌های ذرات در LHC باید در ماه آگوست یا سپتامبر آغاز بشن. شواهد نظریه‌هایی مانند مدل ADD ممکنه تا سال 2009 کشف بشن. مارلو میگه داده‌هایی که منعکس کننده کار ارکانی حامد روی ابعاد اضافی بزرگ هستند در حقیقت اولین تأیید بر روش عمیقی که ما ممکنه درباره طبیعت فکر بکنیم ارائه میدن. ارکانی حامد در کودکی همیشه عشق وافری به جهان طبیعی داشت. با وجودی که والدین او هم فیزیکدان هستند، اون این امر رو که خودش هم یک فیزیکدان شده رو یک شورش دوران نوجوانی خطاب میکنه. چرا که مادرش میخواسته اون یک دکتر بشه. او به یاد داره که در حدود 14 سالگی به وجد می اومد از اینکه قوانین نیوتن به اون توانایی این رو میداد که چیزهایی مثل حداقل سرعتی که یک سفینه فضایی باید کسب کنه تا بتونه از میدان جاذبه زمین خارج بشه رو محاسبه کنه. او حیرت زده این بود که آیا دانشمندان رقم 11 کیلومتر در ثانیه رو با سعی و خطا به دست آوردن یا نه؟ اینکه آیا اونها با پرتاب کردن اشیا در هوا تا وقتی که سرعت درست رو پیدا کردن این عدد رو به دست آوردن یا نه، تا اینکه خودش تونست اون عدد رو محاسبه کنه. وقتی که فهمیدم چطور خودم میتونم اون رو انجام بدم، فکر کردم که این باحال‌ترین چیزه که من در گذشته کوچک با نگاشتن روی یک تکه کاغذم تونستم اون رو حل کنم. از 13 یا 14 سالگی، من می دونستم که من می خواستم این کار رو بکنم. خب دوستان، در اینجا به انتهای این مقاله CNN می رسیم. منابع من برای این برنامه وبسایت ویکی‌پدیا و CNN بود. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. من لینک این منابع رو روی وبسایت رادیو برای اطلاعات بیشتر شما می گذارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
خب با تشکر از نرگس به خاطر برنامه جالبی که تهیه کرده بود و معرفی این دانشمند ایرانی. خب حالا که یه برنامه پخش شده، من یه موضوعی دارم که در موردش صحبت بکنم. میخواستم در مورد ماجرای این استادی که اخیراً به عنوان جوانترین استاد جهان معرفی شده صحبت کنم. خانم آلیا صبور که در سن 19 سالگی به سمت استادی دانشگاه رسید در یکی از دانشگاه‌های آمریکا و خب خیلی هم در اخبار سر و صدا کرد. و جز موضوعاتی که بسیار گرم شد در محافل ایرانی، موضوع ایرانی بودن این خانم بود که همه شروع کردن و در مورد این که این استاد ایرانی هست و پدر مادر ایرانی داره صحبت می‌کردن و انقدر این بحث داغ شد تا جایی که ایسنا رفت و با خود این خانم مصاحبه کرد و ایشون گفتش که نه، من ایرانی نیستم. و وقتی ازش پرسیدن که کجایی هستی و پدر مادرت کجایی هستن، گفتش که این موضوعی هستش که موضوع شخصیه و من لزومی نمی‌بینم در موردش صحبت کنم. که البته هنوز هم معلوم نیستش که واقعا این شخص ایرانی هست یا نیست از نظر من حداقل، چون من انواع و اقسام مطالب رو در این مورد خوندم، یکی میگه پاکستانی، یکی میگه مصری، یکی میگه ترکیه، یکی میگه ایران. خب من یه لحظه ضبط برنامه رو قطع کردم چون یه صدای شما شنیدین، صدای تلفن بود. البته میتونستم این تیکر رو هم حذف کنم ولی گفتم بذارم که مقدار پخش زنده بشه، شما بفهمید که از این اتفاقا میفته موقع ضبط برنامه. خب به هر حال داشتم میگفتم که آره، هر کسی هنوز میگه که این خانم مال یه جایی هستش و معلوم نیست کجاییه. ولی در بین این صحبت‌ها یکی از دوستان من یک جمله خیلی جالبی رو گفت که من خیلی خوشم اومد و این رو می‌خوام الان براتون بگم. البته میدونم که خیلی از این مطلبی که من میگم خوششون نمیاد، ولی چون دلم میخواد بگم خب میگم دیگه. حرف ایشون این بود که خدا رو شکر که ایشون ایرانی نیست، چون اگه ایرانی بود فردا تمام ما ایرانی ها را میافتادیم و میرفتیم و شروع میکردیم در مدح باهوش بودن ایرانی ها و استعدادهای درخشان ایرانی ها صحبت میکردیم. که خب من هم البته موافقم با حرف ایشون، چون اولا فکر نمی کنم که هیچ دلیل و مدرک علمی بر این که قوم ایرانی باهوشه و مثلا قوم کشورهای دیگه حالا به اون اندازه باهوش نیستن وجود داشته باشه، و یا اگر هم وجود داشته باشه فکر نمی کنم این چیزی باشه که مایه افتخار و مباهات ما بخواد باشه. به اعتقاد من اون چیزی که ما خودمون به دستش نمیاریم و به یه شکلی به ما منتقل میشه، مثل هوش، مثل استعداد، مثل زیبایی، مثل شاید حتی ثروت خانوادگی، اینها چیزایی نیستن که بتونن مایه افتخار باشن. اون چیزی رو ما میتونیم بهش افتخار بکنیم که خودمون به دست آورده باشیم. و خب اینکه حالا قوم ایرانی باهوش هستن ما خب میتونیم خوشحال باشیم، ولی فکر نمی‌کنم بتونیم اونها افتخار بهش بکنیم. و البته یکی از کسانی که به این نظریه معتقد بود، یکی از اساتید من در گذشته، اون هم جمله جالبی میگفت. میگفتش که ایرانی‌ها باهوش هستن، ولی همین باهوش بودن اونها هستش که در طول تاریخ باعث ضرر و زیانشون شده. چون این چیزی است که تا حد زیادی ما دیدیم و میتونیم بگیم، و اون این که معمولاً آدم‌های باهوش به اندازه آدم‌های کم‌هوش پرتلاش نیستن. البته این در مورد همه افراد صدق نمی‌کنه، ولی به صورت عمومی کسایی که هوش کمتری دارن احساس نیاز می‌کنن که تلاش بیشتری بکنن و خیلی موقع‌ها با این تلاششون از کسایی که هوش بیشتری دارن موفق‌تر هم میشن. به همین دلیل هست که فکر نمی‌کنم حالا هوشمند بودن یه نفر بتونه مایه فخر و مباهاتش باشه. به هر حال این نکته بود که میخواستم بگم. میدونم که خیلی خوشتون نیامد از این نکته، ولی یه مقدار بیشتر بهش فکر کنید، یه مقدار سعی بکنید بدون تعصبات ملی بهش فکر بکنید، شاید شما هم به نظر من برسید. خب میریم برنامه بعدی رو گوش بدیم که فرنگیس تهیه کرده. عنوانی که فرنگیس براش انتخاب کرده داستان تولید کالا هست. با هم بشنویم.
پیش یک وبسایت خیلی جالب رو دیدم و یک برنامه 20 دقیقه رو اونجا تماشا کردم که در واقع برنامه‌ای که امروز میشنوید تقریبا ترجمه اونه. خانم انی لئونارد در اون برنامه که به نام The Story of Stuff هست، نتیجه تحقیقاتش رو درباره تولید، توزیع و مصرف کالا و اینکه چطور این سیستم داره سیاره زمین رو نابود میکنه صحبت میکنه. سلام، من فرنگیس هستم. تا به حال به این موضوع فکر کردید که کالاهایی که می‌خرید از کجا میان و وقتی اونها رو دور میندازید به کجا میرن و چه بر سرشون میاد؟ بنابر منابع مرجع در این زمینه، هر کالا مراحل استخراج، ساخت، توزیع، مصرف و دور انداخته شدن رو طی می‌کنه. به این مراحل اقتصاد مواد یا materials economy گفته میشه که به نظر میسه سیستم خوبیه، ولی طبق تحقیقات 10 ساله خانم لئونارد این همه ماجرا نیست. این سیستم مشکلات اساسی داره و در شرایط بحرانی قرار داره. اینکه مواد و کالاها از کجا میان و در آخر به کجا میرن داستانی بلندتر از این چند مرحله دارن. اشکال اساسی این سیستم اینه که خطیه، یعنی به جای اینکه یک چرخه باشه که از آخرین مرحله به مرحله اول برسیم، وقتی به آخر این مسیر میرسیم متوقف میشیم. ما روی سیاره‌ای با منابع محدود زندگی می‌کنیم، پس نمی‌تونیم این سیستم رو به این شکل خطی به تعداد دفعات نامحدود داشته باشیم. این سیستم خطی احتیاج به منابع نامحدود برای استخراج و در آخر هم فضای نامحدود برای دور ریختن کالاها داره و طبیعتاً با دنیای واقعی متقابلاً بر هم تأثیر می‌گذارن. این سیستم بر جامعه بشری، فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست تأثیر گذاره و در مسیر خودش با محدودیت‌های روبرو میشه. محدودیت‌هایی که در تعریف ساده‌ای که ما از این سیستم دادیم دیده نمیشه. خب اگه دقیق تر بشیم میتونیم چیزهایی که در این تعریف نیستن رو اضافه کنیم. اول انسان ها هستن. بله، مردم در سراسر این سیستم کار و زندگی میکنند. بعضی از این آدم ها نقش مهمتری از بقیه دارن، مثلا دولت ها. بله، دولت ها وظیفه‌شون اینه که به فکر مردم و منافع اونها باشند. بقیه افراد مهم در شرکت ها و کمپانی هایی هستند که حتی در مواردی از دولت ها هم قوی ترند. از 100 قدرت اقتصادی بزرگ دنیا 51شون کمپانی ها و 49 تاشون دولت ها هستند. از اونجایی که بعضی کمپانی ها و شرکت های بزرگ بسیار قوی شدند، عملکرد دولت ها تغییر کرده، یعنی توجهشون بیشتر صرف حمایت از این کمپانی ها میشه تا منافع مردم. خب دیگه چی توی این سیستم هست؟ بیاید از استخراج منابع شروع کنیم که در واقع اسم خوشگلیه برای از بین بردن منابع طبیعی. بریدن درخت ها، منفجر کردن کوه ها برای استخراج فلزات، از بین بردن حیات وحش و آلوده کردن آب ها. اینجاست که به اولین محدودیت میرسیم. ما داریم منابع طبیعی رو تموم میکنیم و از بین میبریم. فقط در 30 سال گذشته 1/3 منابع طبیعی کره زمین مصرف شده. در آمریکا کمتر از 4% جنگل‌های اولیه باقی موندند. 40% آب‌ها غیرقابل آشامیدن شدند. ایراد در اینجا نیست که ما زیاد مصرف می‌کنیم، بلکه مشکل اینجاست که ما خیلی بیشتر از اون چه که سهم ماست استفاده می‌کنیم. آمریکا 5% جمعیت جهان رو داره، در حالی که 30% منابع در اینجا استفاده میشه و 30% زباله جهان هم در اینجا تولید میشه. اگه تمام مردم دنیا با مقیاس کشور آمریکا از منابع استفاده و زباله تولید میکردن، ما به 3 تا 5 کره زمین احتیاج پیدا میکردیم، در حالی که 1 کره زمین بیشتر نداریم. عکس العمل آمریکا به این محدودیت ها اینه که خب بریم و از منابع بقیه استفاده کنیم. اینطور میشه که به سراغ جهان سوم برای تامین منابع میره. خب حالا اونجا هم مشابه همین موارد تکرار میشه، یعنی منابع و طبیعت اون کشورها رو هم از بین میبریم. 75% ماهی‌های جهان صید و مصرف شدند. 80% جنگل‌های زمین از بین رفتند. فقط در جنگل آمازون در هر دقیقه 2000 درخت بریده میشه. خب حالا مردمی که اونجا زندگی میکنن چی؟ از نظر کسانی که قدرت در دستشونه، این مردم صاحب این منابع نیستند، حتی اگر برای نسل‌ها اونجا زندگی کرده باشند. چرا؟ چون این مردم مصرف کننده های قابل توجهی نیستند. اگه کسی چیزی نخره یا نداشته باشه، فرد قابل توجهی برای اونها نیست و اصلا به حساب نمیاد. خب بعد چی میشه؟ مواد اولیه به کارخونه ها برای تولید برده میشن و با انرژی که در اونجا مصرف میشه، بعضی مواد سمی رو به مواد اولیه اضافه میکنن و محصولاتی که حاوی این مواد سمیه رو روانه بازار میکنن. در تولیدات امروز 100,000 نوع مواد مصنوعی سمی وجود داره که در تولید محصولات ازشون استفاده میشه که شاید تاثیرات تعداد خیلی کمی از اونها بررسی شده و مورد توجه قرار گرفته. ما هنوز به درستی از تاثیراتی که این مواد سمی بر همدیگه و بر سلامتی انسانها و بر محیط زیست میگذارند با خبر نیستیم. ولی یک مسئله روشنه، تا زمانی که در تولید محصولات از مواد سمی استفاده میشه، محصول تولید شده سمی هستند. و به این ترتیب این مواد سمی به خونه ها، مدرسه ها، محل کارمون و در نهایت بدنمون وارد میشه. مثلا BFR ها موادی هستن ضد حریق و استفاده از اونها در تولید محصولات باعث میشه که اونها آتش نگیرند. این مواد سمی هستن و برای مغز و اعصاب بسیار مضر هستن. از این مواد در تولید کامپیوتر، وسایل آشپزخانه، مبلمان، تشک و حتی بعضی از بالش ها استفاده میشه. یعنی ما بالش هامون رو به مواد سمی که برای مغزمون مضر هستن آلوده می کنیم و شبی 8 ساعت سرمون رو روی این بالش ها می گذاریم. به نظر میسه تو کشوری با این همه پتانسیل بشه یه راه دیگه پیدا کرد که شبها سرمون آتیش نگیره. این سموم در زنجیره غذایی به تدریج جمع میشن. میدونید اون چیه که در نوک هرم این زنجیره غذایی قرار میگیره و از همه چیز مسموم‌تره؟ شیر مادر. این به این معنیه که ما به جایی رسیدیم که کوچکترین افراد جامعه بالاترین دوز سموم را از طریق شیر مادر دریافت می‌کنند. این در حالی است که شیر مادر که مهمترین غذای نوزادان هست، باید پاکترین و بهترین غذا برای نوزادان باشه. با این وجود هنوز هم شیر مادر بهترین غذاست. فقط لازمه که از تمام این سموم حفاظت بشه. کسانی که بیشترین مقدار سموم به بدنشون وارد میشه کارگران کارخانه ها هستند و بسیاری از این کارگران زنانی هستند که در سن باروری قرار دارند. حالا یک سوال، چرا یک زن در سن باروری باید در کارخانه هایی که از مولدهای سموم استفاده میکنند کار کنه، مگه اینکه هیچ چاره دیگه نداشته باشه؟ در این سیستم اقتصاد مواد، وقتی منابع طبیعی مردم منطقه در جهان سوم رو ازشون میگیریم روزانه 200,000 نفر از این افراد مجبور میشن که از اون منطقه کوچ کنن و ناچار میشن به شهرهایی برن. این نوع کارخونه ها اونجا وجود داره و در اونجا کار کنند، بدون توجه به اینکه در اثر این کار بدنشون چقدر مسموم میشه. پس میبینیم که فقط منابع نیستن که در این سیستم از بین میرن، بلکه مردم و جوامع هم در این سیستم صدمه میبینند. به این ترتیب سمومی که به کارخونه ها وارد میشن جزئی از محصولات کارخونه ها میشن و از کارخونه ها خارج میشن. اما این تنها راه خروج سموم از کارخونه ها نیست. بسیار مهمتر از اون سمومیه که از طریق دود کارخونه ها هوا رو آلوده میکنه و این هم آلودگی کمی نیست. 4 بیلیون پوند مقدار تایید شده مواد آلوده کننده است که در آمریکا در مدت 1 سال وارد هوا میشه. که خب احتمالاً مقدار واقعی بیشتر از این مقداره و طبیعتاً چون که نمیخواهیم این مقدار ماده سمی وارد هوای آمریکا بشه، کارخونه ها رو در جاهای دیگه میسازیم و هوای اونها رو آلوده میکنیم. اما خب مقدار زیادی از این آلودگی ها با باد و جریان هوا به اینجا برمیگردند. خب حالا بعد از اینکه مواد اولیه به کالا تبدیل میشه به اینجا میاد و توزیع میشه. توزیع و فروش هم به این معنیه که کالای تولید شده حاوی مواد سمی هرچه سریعتر به فروش برسه. هدف اینه که قیمت‌ها پایین نگه داشته بشه و مصرف کننده مرتب خرید کنه. حالا چطور قیمت‌ها پایین نگه داشته میشه؟ به کسانی که در فروشگاه‌ها کار می‌کنن دستمزد کمی پرداخت میشه. بیمه درمانی اونها حداقل ممکنه. تمام تلاش برای اینه که هزینه‌های کالاها صادر بشه. به این معنی که هزینه‌ها روی قیمت‌های کالا تأثیر نذارن. یعنی ما نیستیم که قیمت کالاها رو پرداخت می‌کنیم. دیدن یک رادیو به قیمت $4.99 در فروشگاه آدم را به این فکر می‌اندازه که هزینه واقعی تولید این رادیو بیشتر از این حرف است. احتمالاً فلز اون از آفریقای جنوبیه و نفت لازم برای تولیدش در عراق استخراج شده، پلاستیکش احتمالاً در چین تولید شده و احتمالاً خود رادیو توسط یک کارگر 15 ساله در مکزیک سرهم شده. $4.99 حتی قیمت اجاره جایی که رادیو در فروشگاه قرار داده شده تا خریداری بشه هم نیست، چه برسه به حقوق کارگر فروشگاه که کمک میکنه به خریدار که رادیو رو بخره و یا هزینه حمل و نقل رادیو از طریق کشتی ها در اقیانوس ها و کامیون ها در جاده ها. خب پس هزینه این رادیو چطور پرداخت شده؟ توسط جهان سومی ها که منابعشون برای ساخت این رادیو از بین رفته، توسط کارگرانی که هواشون برای ساخت این رادیو آلوده شده و درصد احتمال ابتلاشون به آسم و سرطان بالا رفته و بچه های کنگو به قیمت آیندهشون این هزینه رو پرداخت کردند. 30% از بچه های کنگو ترک تحصیل کردند تا در استخراج کلتان فلزی که چیپ های کامپیوتری ازش ساخته میشه سهیم باشن. کارگران فروشگاه هم بیمه درمانی خوبی ندارند. و این در حالی که هیچ کدوم از این موارد در هیچ دفتر حسابداری ثبت نشده. اینها همه با هم هزینه رادیو رو پرداخت می‌کنند تا این رادیو به قیمت $4.99 فروخته بشه. این معنی صادر کردن هزینه هاست. حالا می‌رسیم به مرحله مصرف که قلب سیستم محسوب میشه و کل سیستم رو به حرکت میندازه، به طوری که مراقبت کامل از این مرحله جزء اولویت‌های اصلی دولت‌ها و کمپانی‌ها در اومده. به همین دلیله که بعد از 11 سپتامبر وقتی کشور آمریکا در شوک بود، جورج بوش میتونست توصیه‌های زیادی بکنه، مثلا اینکه قصه‌دار باشید یا دعا کنید یا امیدوار باشید، اما نه، او به جای همه اینها گفت خرید کنید. بله، خرید کنید. ملت آمریکا به ملت مصرف کننده بدل شده. هویت اولیه آمریکایی‌ها مصرف کننده بودنشونه، نه مادر بودن یا معلم بودن یا کشاورز بودن، بلکه مصرف کننده بودن. روش اصلی که ارزش آمریکایی‌ها با اون سنجیده میشه اینه که چقدر مصرف می‌کنند. فکر می‌کنید چقدر از کالاهایی که در آمریکای شمالی خریداری میشه بعد از 6 ماه هنوز دور ریخته نشدن؟ 50%؟ 20%؟ نه خیر، تنها 1%. این به این معنیه که 99% کالاهای خریداری شده بعد از تنها 6 ماه به زباله تبدیل شدند. حالا چطور میشه با این روند مصرف‌گرایی کره زمین رو حفظ کرد؟ مصرف کننده امروزی 2 برابر مصرف کننده 50 سال پیش مصرف میکنه. خب چطور این اتفاق افتاد؟ طبیعتاً این نتیجه یک نقشه طراحی شده است. بعد از جنگ جهانی دوم کمپانی ها به دنبال درآمد بیشتر بودند. آنالیست ها برای تامین این هدف به این نتیجه رسیدند که اقتصاد بسیار بارور آمریکا طلب میکنه که آمریکایی ها مصرف رو مسیر زندگیشون قرار بدن. خرید و استفاده از کالاها دینشون باشه، خوشنودی روح و نفس رو در مصرف جستجو کنند. اونها باید کالاها رو مصرف کنند، تموم کنند و جایگزین کنند و دور بندازند با سرعتی که مرتب زیادتر بشه. مشاور اقتصادی آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا گفت که هدف نهایی اقتصاد آمریکا تولید کالاهای مصرفی بیشتریه. چی؟ تولید بیشتر کالا هدف نهاییه؟ نه مراقبت های پزشکی، نه تحصیلات، یا حمل و نقل بی خطر، یا حفاظت محیط زیست، یا عدالت، بلکه کالاهای مصرفی؟ چطور مردم حاضر به همکاری چنین مشتاقانه با این سیستم شدند؟ به دو روش. اول از رواج انداختن برنامه ریزی شده و دوم روش از مود افتادن کالا با تولید کالای جدید. از رواج انداختن با نقشه قبلی در واقع طراحی کالا به منظور دور انداختن کالاست. یعنی کالاها طوری طراحی میشن که هرچه سریعتر دور انداخته بشن ولی کالای جدید به جاش خریداری بشه. اول چیزهایی مثل کیسه‌های پلاستیکی و لیوان‌های یک بار مصرف قهوه بودند و حالا چیزهای بزرگتری مثل زمینشور، DVD و دوربین‌های عکاسی و بالاخره همه چیز، حتی کامپیوترها. دقت کردید که کامپیوتر که می‌خرید بعد از 2 سال از رده خارج میشه؟ داخل یک دستگاه کامپیوتر PC فقط یک قطعه کوچک هست که در مدل‌های مختلف تغییر می‌کنه، ولی مدل‌های مختلف اون طوری ساخته میشه که نشه اون رو جایگزین قطعه قبلی در مدل قدیمی تر کرد. در نتیجه مجبور میشید که کل کامپیوتر رو دور بندازید و یک کامپیوتر جدید بخرید. در روش از مود افتادن کالا هنگام تولید کالای جدید، شکل کالا تغییر میکنه و مصرف کننده مجبور میشه مدل قدیمی رو دور بندازه و مدل جدید اون رو بخره. در این روش میشه با دیدن یک کالا گفت که این جنس چند سال پیش خریداری شده و صاحب اون هنوز مدل جدید اون رو نخریده. مود از جمله مثالهای دیگه است. یک مثال بسیار واضح قطر پاشنه کفش خانم هاست که مرتب تغییر میکنه و باریکا پهن میشه. این نه به این دلیله که بحث بر سر اینه که کدوم این پاشنه‌ها برای سلامتی پا بهتره، بلکه فقط نشانه مود اون ساله. تبلیغات نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند. هر آمریکایی در روز 3000 تبلیغ می‌بینه. یعنی در یک سال تعداد تبلیغاتی که یک آمریکایی می‌بینه به اندازه تعداد تبلیغاتیه که 50 سال پیش یک آمریکایی در تمام عمرش می‌دید. هدف تبلیغات چیه جز اینکه احساس نارضایتی از چیزی که تماشاچی داره رو به اون بده؟ خب 3000 بار در روز به تماشاچی گفته میشه که موهاش، پوستش، لباسش، ماشینش و وسایل خونش اون چیزی که باید باشن نیست. ولی همه اینها با خرید کردن درست میشه. رسانه‌های عمومی پشت تمام اینها هستن. یعنی تنها چیزی که ما از این سیستم اقتصاد مواد میبینیم مرحله خرید کردنه. استخراج مواد، ساخت و توزیع کالاها و دور ریختنشون تو حوزه دید ما نیستند. آمریکای امروز بیشتر از هر زمانی کالای مصرفی داره، اما نظرسنجی‌ها نشون میدن که شادی مردم آمریکا در حال کمتر شدنه. شادی ملی آمریکا در سال 1950 به اوج خودش رسید و بعد از اون سر نزولی طی کرد. تقریبا همزمان با زمانی که این جنون مصرف‌گرایی آغاز شد. دلیلش اینه که ما کالاهای بیشتری داریم اما زمان کمتری داریم برای چیزهایی که ما رو خوشحال می‌کنند. مثلا دوستامون، خانوادهمون، اوقات فراغت. ما بیشتر از همیشه کار می‌کنیم. آنالیست‌ها معتقدند که ما کمتر از همیشه اوقات فراغت داریم. می‌دونید دو کاری که بیشتر از همه در اوقات فراغتمون انجام می‌دیم چی هستند؟ تماشای تلویزیون و خرید کردن. هر آمریکایی 3 تا 4 برابر یک اروپایی زمان برای خرید کردن صرف می‌کنه. ما سر کار میریم گاهی حتی 2 تا کار، بعد خسته میایم خونه تلویزیون تماشا میکنیم که بفهمیم چیزایی که داریم به اندازه کافی خوب نیستن، پس میریم و خرید میکنیم، بعد مجبور میشیم بیشتر کار کنیم تا بتونیم پول چیزایی رو که خریدیم پرداخت کنیم و این چرخه همینطور تکرار میشه. خب حالا چه اتفاقی برای چیزایی که میخریم میفته؟ با این سرعتی که خرید میکنیم همه چیزا توی خونه هامون جا نمیشن، گرچه متوسط اندازه خونه ها 2 برابر خونه های دهه 1970 شدن. در نتیجه کالاهای قبلی روانه زباله دونی میشن. این قسمت از دور ریختن رو خوب میشناسیم چون که زباله ها رو خودمون بیرون میبریم. هر آمریکایی در روز 4.5 پوند زباله تولید میکنه. این 2 برابر زباله ای که 30 سال پیش تولید میشده. تمام این زباله یا در زمین دفن میشه یا بهتر از اون اول سوزونده و بعد خاکسترش دفن میشه. در هر دو صورت هوا، زمین و آب آلوده میشن و در نهایت منجر به گرم شدن زمین میشن. سمومی که موقع تولید وارد کالاها میشدن رو به خاطر میارید؟ اون سموم با سوختن زباله ها وارد هوا میشن و حتی بدتر اینکه سموم قوی تری مانند دیوکسین رو تولید میکنن. ما باید سوزوندن زباله ها رو هرچه سریعتر متوقف کنیم. بعض از کارخونه ها نمیخوان که زمین هایی رو برای دفن زباله و کوره هایی رو برای خاکستر کردن زباله ها داشته باشن. به همین دلیل هم زباله هاشون رو صادر میکنند. بازیافت مواد زباله ها رو در آخر این سیستم خطی کم و کمتر میکنه و از طرفی استخراج مواد اولیه در ابتدای سیستم رو هم کاهش میده. اما بازیافت کافی نیست. برای هر سطل زباله‌ای که ما از منزلمون بیرون میبریم 70 سطل زباله در کارخونه ها تولید شده. حتی اگه تمام زباله هایی که از منزلمون خارج میشن بازیافت بشن، باز هم تا حل اساسی مشکل زباله فاصله داریم. از طرفی تمام زباله ها قابل بازیافت نیستن. مثلا مقدار زیاد سموم در اونها به کار رفته. یا اینکه اصلا طوری ساخته شدن که قابل بازیافت نیستند. مثل قوطی های آب میوه یا شیر که ترکیبی از کاغذ، نایلون و فلز هستند. این قوطی ها قابل بازیافت به مواد اولیه‌شون نیستند. پس میبینید که واقعا این سیستم در وضعیت بحرانیه و در سرتاسر مسیر به محدودیت ها برمیخوریم. از گرم شدن زمین تا کم شدن شادمانی مردم. اما از طرفی کسانی هستند که برای نجات محیط زیست و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط کارخانه ها، دفاع از حقوق کارگران، تجارت منصفانه، جلوگیری از آلوده‌سازی محیط توسط دفن زباله ها و کوره های زباله سوزی و از همه مهمتر معطوف کردن توجه دولت به مردم تلاش میکنند. تمام این فعالیت ها مهم هستند تا باعث باشند وقتی که به کل سیستم نگاه میکنیم به جای یک سیستم خطی ناکارآمد یک زنجیره ببینیم که در اون منابع و انسان ها به هدر نمیرند. تنها چیزی که باید به دور انداخته بشه طرز تفکر قدیمیه که باید به یک طرز تفکر جدید جایگزین بشه و بر مبنای حفاظت محیط زیست و برابری حقوق باشه و باعث ایجاد زنجیره بسته تولید، انرژی تجدید شدنی و اقتصادهای محلی بشه. اینها ایدئال هایی هستن که میتونن به واقعیت تبدیل بشن. روش قدیمی مجبوره که کنار بره که خیلی هم سخت نیست. بیاد بیادید که روش قدیمی فقط یک روش برنامه ریزی شده بود و توسط یک عده به وجود اومد. ما هم میتونیم روش جدید رو به وجود بیاریم. اون چه که در این برنامه شنیدید نظرات خانم انی لئونارد بود که از وبسایت storyofstuff.com برداشت شده بود. اگر به موضوع علاقه مندید میتونید به وبسایتشون مراجعه کنید و زبان ایشون این مطالب رو به همراه انیمیشن ببینید و بشنوید. از همراهیتون به این برنامه سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید.
مرسی از فرنگیس به خاطر برنامه جالبش. برنامه فرنگیس برنامه خیلی مهمی بود. اگر واقعا یه مقدار بهش توجه بکنیم میبینیم که مسئله آلوده کردن محیط زیست و مسئله کاهش منابع طبیعی و استفاده بی‌رویه انسان از اونها واقعا مسئله خیلی مهمی هست که باید همه بهش توجه بکنیم. فارغ از هر گونه بحث سیاسی و ملی باید همه بهش توجه بکنن. و جالب این هستش که در همین آمریکا من میبینم که بسیاری شرکت ها هستن که با وجودی که خب به هر حال خودشون مصرف کننده عمده انرژی هستن و یا به هر حال مصرف کننده های عمده‌ای در زمینه منابع طبیعی هستن، ولی خب خیلی هم سعی میکنن در زمینه اصطلاحاً گرین بودن یا سبز بودن تلاش بکنن. کارمندای خودشون رو خیلی تشویق میکنن که سعی بکنن که کمتر منابع طبیعی رو استفاده بکنن، مثلا با دوچرخه سر کار بیان. یا به عنوان مثال در محل کار من خیلی تشویق میکنن که از لیوانهای چند بار مصرف استفاده بکنیم، با وجود اینکه لیوانهای یه بار مصرف رو برامون میذارن، یا طبق طرحی که جدیدن دارن میخوان لیوانها و بشقابهایی رو که ما استفاده میکنیم در طول روز عوض بکنن و از مواد غیر قابل بازگشت تبدیلش بکنن به موادی که به طبیعت قابل بازگشت هستن و انقدر زیان نمیرسونن به طبیعت، که ممکنه هم حتی براشون گرونتر تموم بشه، ولی فکر میکنن که ارزشش رو داره که این سرمایه گذاری رو بکنن. خب به هر حال ممنونم از فرنگیس. مدتی که داشتین این برنامه رو گوش میدادین من داشتم به این موضوع فکر میکردم که تنهایی مجری بودنم یه مقدار عجیبه، من داشتم صحبت میکردم، نظرات خودم رو در مورد یه موضوعی بیان میکردم و هیچ کسی دیگه هم نبود که در مقابل نظر دیگه ارائه بکنه یا مخالفت کنه، موافقت کنه، و من فقط نظریات خودم رو گفتم. ولی خب به هر حال امیدوارم که شما اگر نظری دارید حتما در بخش کامنت های برنامه برای ما بنویسید و ما هم خوشحال میشیم که از اونها استفاده بکنیم. مطمئنم هستم که میدونید کجا باید برید کامنت بذارید، اما یک بار دیگه آدرس وبسایتمون رو میگم. آدرس ما هست www.radiocp.com. آدرس ایمیل ما هم اگر خواستید به ما ایمیل بزنید هست radio@radiocp.com. همچنین اگر خواستید پیام صوتی برامون بذارید میتونید به تلفن 301-867-3131 تماس بگیرید. اگر هم که در خیابون هستید یا جای دیگه‌ای هستید که به کامپیوتر دسترسی ندارید و میخواید از طریق تلفن برنامه‌ها رو بشنوید، میتونید به تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. خب متشکرم که با یک برنامه دیگه با ما بودید. امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. همکاران این برنامه: نرگس، فرنگیز، افشین.